بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در مقبوله عمر ابن حنظله عرض شد که کلمه شهرت به معنای لغوی به کار رفته، همینطور اصطلاحاتی مثل مجمع علی، اینها هیچ کدام اصطلاح فقهی یا اصولی نیستن. بنابراین اون قسمتی که فرمایش حضرت امام صادق علیه السلام هست که ینظر الی ما کان من روایت هما انا فی ذلک الذی حکما به المجمع علی من اصحابک عند اصحابک فیؤخذ به من حکمنا و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور، یعنی شهرت نداره، شناخته شده نیست، عند اصحابک. این عرض کردیم اون چه که مورد اتفاق بین اصحاب، یعنی مورد اعتنای اصحابه، حالا چه به عنوان شهرت روایی اصطلاحی امروز ما، چه به عنوان شهرت فتوایی یا شهرت عملی. البته عرض کردیم شهرت فتوایی به این معنایی که امروز مطرحه اصلا اون زمان ظاهرا معنادار نبوده که فتاوایی وجود داشته باشه مستند به روایت نباشه. شهرتی که بوده همون شهرت عملی بوده. مجمع علی من اصحابک یا عند اصحابک هم شهرت روایی رو میگیره هم شهرت عملی رو. عرض کردم شهرت فتوایی هم نبوده اون موقع. بعد که راوی جواب داد که گفت فإن کان الخبران عنکم مشهورین قد رواهما الثقات عنکم، آقای صد گفت خب این که گفته هر دو مشهورن پس حتما شهرت رواییه، نمیتونه شهرت مثلا فتوایی باشه یا شهرت عملی باشه. خب اگر اصطلاح رو در نظر بگیریم، بله فرمایش های صد درسته. البته گفتیم اگر این باشه منافاتی نداره با اینکه فرمایش امام مطلق باشه و سوال راوی مقید به یک شکل خاصی از شهرت. ولی اگر معنای لغوی رو بگیریم، اصلا کلام راوی هم معلوم نیست شهرت روایی باشه. میگه اگه این دوتا خبر هر دو شناخته شده است، همین مقدار مشهورین، یعنی این نه اون اصطلاح ما که ما الان میگیم، خب هر دو شناخته شده است، چه به شهرت روایی چه به شهرت عملی. عرض کردم حالا شهرت فتوایی که نبود، بنابراین من اینجا تعبیر کردم حیث کانت شهرت و هنا به معنا هل لغوی که ظاهرا همینه، فیشمل کلام الراوی از شهرت الروائیه والعملیه، اما شهرت الفتوائیه فلم تکن معهودتن فی زمان نس، که اصلا در زمان نس شهرت فتوایی به این معنای امروزی نبوده. خب نتیجه این که پس مقبوله عمر ابن حنظله که حالا بعدا هم دوباره اشاره میکنیم که در واقع در کل احادیث در واقع مربوط به خبرین متعارضین، تنها روایتی که سندن و دلالتن معتبره همین مقبوله عمر ابن حنظل است، یا دلالتن مشکل دارن بقیه یا سندن یا هر دو. و این روایت اونطوری که ما عرض کردیم اولا دلالت میکنه بر ترجیح به صفات، بعد به شهرت، اما از شهرت روایی یا شهرت عملی یا شهرت فتوایی. عرض کردم حالا اینجا فتوا اون نبوده اون موقع، خب مصداقش نبود، و بعد موافقت کتاب و بعد مخالفت عامه، و آخرش هم امام آخر داستان وقتی که راوی فرض کرد از همه جهت این دو روایت با هم مساویه، فرمود اذا کان ذلک فارجح، دیگه تأخیر بنداز، حتی تلقا امامک. ما عرض کردیم این کلمه یعنی سقوط دو روایت از درجه اعتبار، به معنای اینکه نمیتونی الان بهش کدوم عمل کنی، یه تأخیر بنداز. برای همین حالا تو بحث بعدی آقای صدر آمدن اخبار توقف و ارجاع رو بحث کردن، چون ایشون از ابتدا سه دسته کردن اخبار رو، این دسته سومه. تو اینجا دو تا روایت نقل میکنن که یکیش مقبوله عمر ابن حنظله است، همین قسمت آخر مقبوله، یکی دیگه یه روایتی است که جناب ابن ادریس تو سرائر آورده که از یک کتابی نقل کرده به نام مسائل الرجال مال محمد ابن علی ابن عیسی. بعد اونجوری که تو سرائر آمده سند اینه، همینی که اینجا آقای صدر آورده که من نقلن من کتاب مسائل رجال محمد ابن علی ابن عیسی حدثنا محمد ابن ها. اینجا باز آقای صد اشتباه کرده، حالا ظاهرن حالا نمیدونم اون که تایپ میکرده اشتباه کرده، محمد ابن احمد ابن محمد ابن زیاد، این نیست، اینیه که جناب صاحب وسائل آورده، اونی که توی به اصطلاح سرائر هست که من کتاب مسائل رجال. حالا اینجاش جالبه، اون میگه کتاب مسائل الرجال محمد ابن علی ابن عیسی سرائر، این توی وسائل اومده من کتاب مسائل الرجال علی ابن محمد، اون محمد ابن علیه، علی ابن عیسی، این یکی علی ابن محمد. انا محمد ابن آها اینجا داره مسائل الرجال علی ابن محمد علیه السلام، این معصومه ببخشید، ان محمد ابن علی ابن عیسی، چرا این عین اون فوش با تعبیر دیگری، محمد ابن علی ابن عیسی کتب الیه، یعنی نامه نوشت به علی ابن محمد که مقصود امام هادی، یسأله عن العلم المنقول الینا عن آبائک و اجدادک قد اختلف علینا فی فکیف العمل به علی اختلافه او رد الیک فی مختلف فی، بی خلاصه روایاتی از اجداد شما و اینا به ما میرسه با هم اختلاف داره، ما چیکار کنیم، عمل کنیم یا نگرش داریم، هر وقت شما رو دیدیم از شما بپرسیم. فکتب علیه السلام ما علمتم انه قولنا، اونی که میدونید حرف ما فلزمو قلبش ملتزم باشید، و ما لم تعلمو اونی که نمیدونید فردوه الینا، اونی که نمیدونید ردش کنید پیش ما که مثلا بیایید پیش ما ببینید درسته نیست. سرائر اینه، من خود اینه باره سرائر، مسائل محمد ابن علی ابن عیسی حدثنا محمد ابن احمد ابن زیاد و موسی ابن محمد ابن علی ابن موسی، که این موسی ابن علی محمد ابن علی ابن موسی ظاهرا پسر این آقای صاحب کتاب مسائل. بعد عرض بله تو نرم افزار درایه وقتی محمد ابن این همین روایت رو از وسائل داره نقل میکنه، تو خود وسائل نوشته حدثنا محمد ابن احمد ابن زیاد و موسی محمد ابن علی ابن عیسی، ایشون توی نرم افزار میگه روایت احمد ابن محمد جوهری، مثلا این توی سند در واقع نه وسائل هست نه سرائر، حالا معمولا هم در مفصل درایه اشتباه نداره، نمیدونم اینجا چیه نکتش. به هر حال آقای سعد گفته آقا درستم گفته، گفته اصلا معلوم نیست این مسائل و رجال علی که این صاحب سرائر ازش نقل کرده، این محمد ابن علی ابن عیسی کی هستن؟ بعد الان اینجا که موسی ابن محمد ابن علی ابن عیسی اون پسرش هم معلوم نیست که سند نداره. بعد حالا به خصوص که خدا رحمت کنه مرحوم صاحب سرائه آقای بروجردی رضوان الله علیه می فرمودن که، یعنی در بحثای خودشون، که این بزرگوار خیلی تسلط بر رجال و حدیث نداشته، و اون چیزایی که تا آخر سرائر روایاتی که آورده، چون ایشون یه سری روایت آخر سرائر آورده که صاحب وسائل ازش نقل کرده، ایشون میگه این روایت که ایشون تو اونجا آورده اشتباهاتی داره. پای بروجردی میفرمود که نشون میده ایشون تسلط نداشته، میگه این مثلا رواتی رو نقل کرده که اصلا نمیشده این راوی از اون نقل کنه، و ایشون متوجه نمیشده که مثلا اینا نمیشه، این از نظر طبقه یه طوری نیست که این راوی بتونه از اون نقل کنه، یا مثلا راوی که مثلا قدیمی تره از راوی جدید نقل کرده که اون خودش زمانی که این به دنیا آمده اون مرده بوده، اون از این نقل میکنه، که مثلا این چیزایی که حالا آقای بروجردی سر درسشون اشاره میکنه. به هر حال سند هم نداره، حالا اگرم مثلا خود این روایت بشه، حالا متن روایت هم به نظر من یه مقداری چیز نیست اینی که آقای سعد میخواد. ببینید طرف سوال کرده روایات میاد از شما با هم اختلاف داره، ما چیکار کنیم؟ حضرت جواب دادن هر چی که میدونید حرف ماست بهش ملتزم بشید. میدونید حرف ماست یعنی چی؟ یعنی یقین دارید حرف ماست؟ این مقصود حضرته؟ خب این روایات اکثرش یقینی نبوده. بعد اون که نمیدونید یعنی چی؟ یعنی یقین ندارید؟ مقصود اینه؟ به هر حال به نظرم متن روایت هم خیلی یه چیز واضحی نیست. به هر حال این روایت خیلی مهم نیست، سند که نداره حالا هر چی فرموده. اما مقبوله عمر ابن حنظله آخرش همین بود دیگه، ازا کان ذالک فرجع خو حتی تلقا امامت. حضرت فرمودن دیگه باید تو اگه دیدید روایت هر چی که من میگم تو میگی از همه جهت یکسانه، میگم از جهت صفات میگی مثل همن، از جهت شهرت مثل همن، موافقت کتاب مثل همن، مخالفت عامه مثل همن، نمیدونم میل قضات اونها بهش میل خود، هر چی که ما میگیم که تو میگی مثل همن دیگه، اینجوری که شد دیگه بهش بگو وایستا، یعنی دیگه بهش کدوم عمل نکن. بله بعد ایشون یه بحثی کرده اینجا که حالا این روایت ذیل مقبوله با ادله تخییر منافات داره نداره، جمع میشه نمیشه. خب ما یادتون باشه ادله تخییر رو بحث کردیم، هیچ کدومشون سندن و دلالتن تام نبودن، پس هیچ. نتیجه نهایی من عرض کنم، ببینید آقا در تعارض مستقر ما یه بحث داشتیم مقتضای دلیل حجیت عام، با قطع نظر از اخبار علاج بود، یه بحث که حالا الان درش هستیم دلیل خاص بود، یعنی اخبار علاج. در بحث اخبار علاج گفتیم اخبار علاج سه دستن، اخبار تخییر که میگه اگه تعارض کردن مخیرید، اخبار ترجیح که مرجح میده، اخبار توقف که میگه اگه تعارض کردن توقف کنین، یعنی تساقط میکنه. خب اگه یادتون هست الان هم دوباره گفتیم، بله بعد خود آقای صد گفت که این روایات با هم دیگه تعارض هم دارن، حالا اون بمانه. اخبار تأخیر گفتیم که هیچ کدومشون سندن و دلالتن تام نیست، پس این میره کنار، اصلا ما در واقع دلیلی بر تأخیر نداریم. اخبار ترجیح دیدید که همه روایاتش رفت کنار، عملا یه دونه روایت بود مقبوله عمر ابن حنظله. اخبار توقف و ارجاع هم که الان اشاره کردم دو تا روایت بود، یکیش که سند نداشت، همین که روایت سرائر، اون یکی دیگه هم که مقبوله بود. در نتیجه از اخبار علاج فقط یه دونه روایت معتبره، اونم مقبوله عمر ابن حنظله. یه اصلا این بحثی هم که آقای صد در ابتدا مطرح کرد که و طریف ان هذه الاخبار قد ابتلت بنفسها بالتعارض فيما بينها، اصلا این منتفیه، چون روایت معتبر سندن و واضح دلالتنی که با هم تعارض داشته باشه نداریم ما، یا سندش نقص داره یا دلالتش نقص داره. خب مقبوله هم دلالتش چجوری بود؟ اولا ترجیح، بعد توقف که معنای توقف یعنی تساقط، برای همین من اینجا نوشتم الترجیح ثم توقف ای التساقط. توقف که حضرت میگه دیگه وایستا، یعنی بهش گفتم عمل نکن دیگه، تساقط همونی که مقتضای قاعده اولیه هم هست که وقتی دو تا روایت با هم تعارض کردن هیچ کدومش رو ادله حجیت اولیه نمیگیره. بنابراین از کل این بحث ما یه دونه مقبوله رو داریم. مقبوله هم که ما قبلا گفتیم عمر ابن حنظله ثقه است، مشکل سندی نداره، اضافه بر این که این روایت به دلیل اینکه متلقی به قبول شده در طول تاریخ، چون این روایت فقط اینجا نیست، این روایت در بحث به اصطلاح ولایت فقیه مطرح میشه، در بحث تقلید مطرح میشه، در بحث ترجیح قاضی مطرح میشه، در جاهای مختلفی تو فقه این روایت مطرحه. غیر از اینکه تلقی به قبول شده، سندن از نظر ما معتبره. خب طبق این روایت مرجحات این چهار تاست که گفتیم. اولا ترجیح به صفات با اون توضیحی که دادم که اون اشکال آقای صد وارد نیستا که میگه همیشه خب دوتا روایت با هم دیگه از نظر صفات راوی فرق دارن، اینجوری نیست، باید اختلاف فاحشی باشه. بعد شهرت، که شهرت هم مطلقا، یعنی چه شهرت روایی، چه شهرت عملی و چه شهرت فتوایی که البته عرض کردیم در زمان نسل اصلا نبوده. موافقت کتاب نوبت بعدی، یعنی را به ترتیبه. آخریش هم مخالفت عامه. دیگه دنباله ای نداره این بحث، بحث تمام شده. آقای صد یه سری بحث کرده، حالا دیگه من اینا که آوردم مهم نیست، آقای صد یه سری بحث کرده بعد از این تحت عنوان تنبیهات. من از بین اون تنبیهات بعضیاشو براتون بحث میکنم، چون بعضیاش از این چیز هست که نمیدونم اگر مرفوع سندش معتبر بود، اگر اون یکی سندش معتبر، یعنی چیزایی که من حوصله‌شو ندارم که اگر اون چیزی که ما میدونیم معتبر نیست، اگر معتبر بود اون به ما چه. حالا هر وقت امام زمان عجل و فرجه و شریف ظهور کردن گفتن این معتبره، خودشون هم میفرمان دیگه کدومش ترجیح داره، دیگه به من به ربطی نداره، ما نیاز نداریم. ما الان بشینیم بحث کنیم که اگر این معتبر بود چیه، این کوسله ما نیست. بالاخره آقای صد خدا رحمتش کنه وقت اضافه داشته و بخواسته بالاخره به نجف ثابت کنه که ما بلدیم. بله، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.